أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات بحث در مبید در منا، جهت هشتم از بحث مربوط بود به کفاره ترک مبید و موارد ثبوت کفاره. در این جهت هم بحث اونچه که در عبارت مناسک اومده مطالبی جای بحث در بررسی داره. مطلب اول مربوط بود به اصل اینکه ترک مبید، ترک این واجب که مبید در منا در شب 11 و 12 هست، ترک مبید موجب وجوب کفاره شات میشه. کفاره لازم هست و کفاره در بین هم شاته، یک گوسفند باید قربانی بده. مطلب اول بود. مطلب دوم مربوط به این بود که این کفاره‌ای که ثابت هست در ترک مبید، آیا این به نحوه انحلال ثابته؟ یعنی اگر دو شب نبود ترک مبید را دو تا باید قربانی بده، یا اگر در شب سوم هم موضوع وجوب المبید محقق شده بعد از تحقق موضوع ترک کرده، مجموعاً سه تا کفاره باید بده، یا اینکه نه ماه و ثابت در ترک مبید فقط یک کفاره هست، ولو هر سه شب را مخالفت بکنه، ولو دو شب از این سه شب را مخالفت بکنه یک. خب در این قسمت باید نگاه بکنیم به روایاتی که دلالت بر ثبوت کفاره میکنه. آیا از این روایات استفاده کفاره واحده می شود یا ظهور کفاره به نحو انحلال و استقراق؟ خب روایت اولی که برای کفاره به او استدلال شده بود، روایت جمیع، روایت صفوان بود که در او این عنوان باره شده بود که بحث اونی که در خود وسائل بود، رجل باط لیالی منا به مکه، لیالی منا به مکه. ولی در تهذیب و در تهذیب و استفسار و کتب دیگه حدیث که از تهذیب و استفسار نقل میکنن، در اونها اومده بود لیل من لیالی منا به مکه. در مورد یک شب هم در کفاره ثابت شد، یک شب هم کفاره داشت. اینطور نیست که ترک مجموع کفاره داشته باشه. خب این بحث در این صحیحه صفوان بحث به اونچه که اون تقریب استدلال مرحوم آقای خویی به روایت صفوان برای اینکه کفاره مال تک تک شبها به نحو انحلال بیان شد. مطلبی که باقی مون این بود که بله، باقت نظر از تعیین نسخه صحیح که رای مرحوم آقای خویی برای اثبات انحلال این بود که به نظر ما نسخه صحیح همونیست که لیل من لیالی داره. باقت نظر از این که ما از راه تعیین نسخه صحیح پیش بیاییم، اگر این راه را تمام ندانستیم، گفتیم اختلاف در نقل نسخه است، اینا با هم دیگه تعارض دارن، هیچ کدوم ثابت نمیشه. آیا راه دیگه‌ای برای اثبات انحلال با استدلال به خود صحیحه صفوان وجود داره یا نداره؟ در این قسمت اشاره شد که در کلام مرحوم تبریزی اومده که چون فرموده ما میتونیم از خود همین صحیحه صفوان استفاده بکنیم، چون ولو در صدر او کلمه لیله رو ما نتونستیم احراز بکنیم، لیلت و من را، به خاطر مثلا اختلاف نسخ، ولی از زید او میشود استفاده کرد که مورد سوال همون ترک مبید لیل من لیالی منا هست. به چه بیان؟ به این بیان که در ادامه وقتی که صفوان از امام علیه السلام پرسید که نظر شریف شما در این مسئله چیه، شما به اونها نگفتید، به ما بفرمایید که نظر شما چیه، امام فرمود که دم برش لازم هست اذا بات به غیر منا، صفوان ادامه داد انما حبسه و شأنه الذی کان فیه توافو و سعیه و بلم یکن لنوم و لا لذت علیه مثلما علی هذا، آیا کسی که اشتغال به عبادت داشت او هم باید کفاره بدهد یا کفاره نباید بده؟ خب امام علیه السلام در جواب فرمود نه، این دیگه کفاره نداره. اون در ذیل روایت اومده که این شخص مشغول اون موردی که ترک کرده از مواردی است که اشتغال به، اگر همون مورد از مواردی باشه که به خاطر اشتغال به عبادت ترک کرده. در توضیح اشتغال به عبادت عنوانی که آورده اینه که این مشغول طواف و سعی بوده. بله، استفاده مرمای تبریدی از این عبارت اینه که این که شخص به خاطر اشتغال به طواف و سعی مبیت به منا را ترک بکنه، این فقط در یک شب اتفاق میفته. چرا؟ چون در حج ما دو تا سعی که نداریم، که یک سعی بیشتر نداریم. طواف ممکنه طواف مستحبی، طواف با خود شب اول بره برای طواف و بعدش هم کل شب رو میخواد به اصطلاح طواف بکنه، اینها طواف های مستحبی دیگه رو انجام بده، یا طواف حج را یه شب انجام بده، طواف نسا را شب بعدی انجام بده. ولی سعی که به عنوان یک مستحب نیست، سعی مستحب که ما نداریم. مفروض در روایت اینه که ترک مبید به خاطر اشتغال به اینها بوده. اشتغال به اینها که ظاهرش اینه که مجموع به ما و مجموع موجب ترک مبید شده، این فقط در یک شب اتفاق میفته و به تعداد لیالی منا متعدد نمیشه. پس اونچه که در ذیل اومده قرینه بر اینه که ما ذکر فسر لیل من لیالی منا هست، ما از این را تعیین میکنیم مورد سوال را. خب این اینکه بله به جهت اینکه اشتغال به طواف و سعی یا اینها داشت. حالا بحثم اینه که بله راوی در عبارتش اصطلاح آورده، این استفاده مرحوم آقای تبریزی از این عبارت اینه، ولی ممکنه در این قسمت اشکال بشه که درسته که این راوی اینو گفته، ولی این در حقیقت با توجه به اون ذیل کلام راوی از باب مثال و اینها هست، میخواد بگه که این شخص به خاطر بله این شخص به خاطر استراحت اینها ترک نکرده از مبید در منا را، بلکه به خاطر عبادت خداوند متعال مشغول عبادت بوده، به خاطر اشتغال به عبادت. منتها در بیان مصادیق عبادت یکی را طواف ذکر کرده، یکی را سعی ذکر کرده، این دوتا را ذکر کرده، ولی این که بله این دوتا خصوصیت داشته باشه ظاهر از کلام فاعل به این ذیلی که داره که ولم یکن لنوم ولا لذه، اینه که اینا به عنوان مثال بوده، خصوصیت نداره. مورد سوال اینه که شخصی که اشتغال به عبادت داشت و ترک مبید از جهت اشتغال به عبادت ترک مبید اتفاق افتاد، آیا این کفاره داره یا کفاره نداره؟ امام فرمود که نه، کفاره نداره. ولو عنوان اشتغال به طواف و سعی اومده، ولی این خصوصیت نداره. اگر خصوصیت داشت ملازمه داشت این عبارت با این که اون مبیت ترق شده فقط در یک شب باشه. ولی اگر گفتیم این موضوعیت ندارد، باب مثال ذکر شده، ظاهرا عنوان شامل ترک همه شب هم میشه، یعنی قرینیت خلاصه نداره، موجب اختصاص سر به ترک لیله واحده موجب اختصاص نمیشه. این یک بله روایت که از این روایت استفاده انحلال میشد یا استفاده اینکه مجموع ترک سه شب فقط یک کفاره داره. روایات دیگه ای در بین هست که به اون روایات استدلال شده برای اینکه حکم علی نحو انحلاله، نه علی نحو مجموعی که ترک مجموع که ترک سه شب مجموعا یک کفاره داشته باشه. یک از اون روایات روایت علی بن جعفر صحیحه علی بن جعفر قبلا شاید به یه مناسبتی خونده شده در حدیث 23 حدیث 23 البته روایت عبدالله روایت علی بن جعفر هست، به سندش از قرب الاسناد، نه این روایت علی بن جعفری که مولد استشهاده، متنش اینه. ان رجل بات به مکه فی لیالی منا حتی اصبح، بله بات لیالی منا به مکه حتی اصبح، حکم این چیه؟ نه متن روایت هست، این سند این روایت رو نه عبدالله حسن، نه این روایت نه این، بله اون آخر داره بعد نه روایت 23 که بله عبدالله ابن حسن هم جد علی ابن جعفر هم اخری موسی ابن جعفر، این روایت به جهت اشتمالش بر عبدالله ابن حسن روایت صحیح نیست. در ذیل او اگه صاحب وسائل داشته باشه که در مثلا علی ابن شیخ توسی از علی ابن جعفر نقل کرد، روایت
امام یزد الله علیه الصلاه و السلام در حدیث یک و چهار من باب دو علاقی من
هازن باب آن دفت اون حدیث این ببخشید این حدیث دوم این باب حدیث دوم هم این باب
باب دو
حدیث دومه من باب دو
باب دو
حدیث دوم و انه یعنی شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم هم باب یک دیگه، باب عدم جواز مبید بلیالی، حدیث دوم همون باب یک دیگه، حدیث اول رو شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفان، حدیث دوم شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از علی بن جعفر، میشه روایت صحیحه. اون روایت 23 عبدالله ابن حسن در سندشه که توثیق نداره، ولی روایت صحیح علی بن جعفر این ان اخی موسی علیه السلام ان رجل باد به مکه فی لیالی منا حتی اصبح قال ان کان اتاها نهارا فبات فیها حتی اصبح فعلیه دمون یغریقه، کسی که در سوال این بود کسی که در لیالی منا در مکه بخوابه در لیالی منا در مکه باشه تا صبح بشود حکم این چیه؟ امام علیه السلام فرمود که اگر این وقت نهار آمد و درش خوابید تا اینکه صبح شد، یعنی قسمتی از شب را در منا نبود، از همون نهار از همون روز اومده در مکه و همینجور در مکه خوابیده، حتی اصبح فعلیه دمون یحریقه، و گفته شده به اینکه این این روایت علی بن جعفرم ظاهر این روایت اینه که اگر شخص یک شب را هم به همین صورت بخوابه این کفاره داره. این که در بله منتها چجور از ظاهر این عبارت استفاده میشه که حکم به نحو انحلاله نه به نحو مجموعی. ترک سه شب یک کفاره نداره، یک شب رو هم ترک کنه یک کفاره داره. تقریب استدلال اینه که ولو در سوال علی بن جعفر سوال اینه که باطل لیالی منا که زائین کنده هر سه شب رو هم میگیره، ممکن مورد سوال این باشه، شبیه همون صدر روایت صفوان میشه دیگه که باطل یاری منا. ولی در ذیل امام اینطور فرمود که امکان عطاها نارن فباد فیها. این به صورت کلی امام فرمود اگر کسی در روز وارد مکه بشه، عطاها یعنی عطا مکه، من عطا مکه نهارن فباد فیها حتی اصبح فعله دمان یحریقو، این عنوان میگیره شخصی را که فقط یک شب این کار رو انجام بده. سوال این بود، ولی امام علیه السلام در مقام جواب به صورت قاعده کلی اینطور فرمود که من اتل مکه نهارن فبات فیها حتی اصبح این کفاره داره. کسی که یک شب فقط بیاد این رو میگیره و کسی که دو شب این کار رو انجام بده این عنوان دو فرد در مورد او نسبت به او محقق میشه، مثل بقیه مواردی که ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا به تعدد شرط هست، ظاهر قضیه شرطیه تعدد جزا به تعدد شرطه، مثلا روی نصاب در بحث قضیه شرطیه گفتن تداخل اسباب یا تداخل مسببات برخلاف ظاهر است. ظاهر اولی اینه که هر فردی از این موجب کفاره است، هر فردی از این موجب حکم در جزا میشه. روی نصاب در باب تذلیل ما باشیم و اطلاق دلیل که من زلله فعلیه دموشار برای هر فردی یک کفاره مستقل باید داده بشه. من لبس مالا ینبغی له لبسو و افع علیه دموشار، اگر کسی دو بار لباس مخیط بپوشد باید دو کفاره بده. ظاهر قضایای شرطیه تعدد جزا به تعدد شرط تداخل مگه در بعد نه در بعضی از جاها نه درسته خود اینها نسبت به هم دیگه عنوان مستقل هست، ولی در هر کنوم از اینا که افراد مشتمل بر افرادی هست طبیعیست از نسبت به افرادش هم به نحو انحلال یا به نحو انحلال نیست. ظاهر اولی انحلاله، ولی در بعضی از موارد دلیل داریم برای اینکه حکم به نحو انحلال نیست. در باب خود تذلیل از این قبیله، چون در روایات اومده در باب تذلیل که اگر شخص در احرام تذلیل کرد در کل احرام ولو 10 بار هم زیر سایه متحرک رفته باشه یک کفاره برای هر احرام بیشتر نباید بده. اون دیگه میشه دلیل بر خلاف تعدد، بر خلاف یعنی دلیل بر تداخل، قرینه بر تداخل داریم. و الا اگر قرینه خاصه نداشته باشیم ظاهر قضایای شرطیه تعدد جزا به تعدد شرطه. خب اینجا امام علیه السلام در جواب علی بن جعفر به صورت قضیه کلیه کبرا را اینطور فرمود انکان عطا نهارا، یعنی من عطا المکه نهارا فبات فیها عطا اصبح فعلیه دمون یحیقو، که دیگه سه شب بمونه سه بار این عنوان در حق او تحقق پیدا میکنه. به دلیل میگه هر فردی یک کفاره مستقل دار. این روایت علی بن جعفر. روایت دیگه ای که باز به او اون بحث بعدیه که اون جایی که کفاره هست ترک مبیت که موجب کفاره هست با در جایی که اصلا هیچ قسمتی از شب را نمونه، یا اینکه کسی که اون واجب مقدار واجب را رعایت نکرد او باید کفاره بده ولو دو ساعت هم بمونه، اون بحث بعدی. ولی فعلا اون بحث قبلی، بحث دوم، مطلب دوم اینه که آیا تعدد آیا کفاره متعدد میشه به تعدد ترک مبی در لیالی متعدده، یا یک کفاره بیشتر نیست برای مجموع کفاره. خب در این قسمت این روایت معاویه، روایت علی بن جعفر هم گفته شده، به این که از جمله در کلام مرحوم طبریزی هم به این روایت علی بن جعفر استدلال شده برای انحلال. تقریب انحلال هم اینه که حالا ولو در کلامیشون در اون جایی را که به اطلاق این روایت استدلال میکنه اونجا نیومده، ولی بعدش یه عبارتی داره که تعبیر کرده به این که مقتضای قضیه شرطیه. مقتضای قضیه شرطیه اشاره به همون بحث این که قضیه شرطیه ظاهر در تعدد جزا به تعدد شرطه. تقریبش اینه، توضیحش اینه. این روایت علی بن جعفر. روایت دیگه ای که برای انحلال به او استدلال شده صحیح معاویه بن عمار است که درش این تعبیر بود که لا تبد لیالی تشریق الا به منا و ان بت فی غیره فی غیرها فعلیک دمون. صحیح معاویه بن عمار در همون روایتی که اون بابی که خوندیم، در هم باب یک ابواب در حدیث هشت باب یک از ابواب همین عود الامنا، سنرش هم قبلا خونده شده، از امام صادق علیه السلام قال لا تبی لیال تشریق الا به منا فین بت فی غیرها فعلیک دمان. به این هم گفتن استدلال میشه استدلال کرد برای انحلال. تقریب استدلال هم همینه که در ذیل اومده که فین بت فی غیرها، یعنی در بت اگر بیتوته کردی و در غیر منا، اینکه بیتوته در غیر منا اگر اتفاق بیفتد این موجب ثبوت کفاره است. ظاهر این قضیه اینه که بیتوته در غیر منا شرط است برای جزا که ثبوت کفاره است. خب تعدد می شود، متعدد می شود جزا به تعدد شرط. بله، ولو این بله ظهور این روایت با روایت علی بن جعفر اینها به اون اندازه نیست، ولی به هر حال می شود از این روایت هم استظهار این معنا کرد. روایت جعفر بن ناجیه که قبلا به اشاره شده، خب اشکالش این بود که من اون از جهت دلالت مشکلی نداشت، در یک شب بود، ولی از جهت صدق مشکل بود. خب این مال مطلب دوم. مطلب سوم اینه که آیا کفاره
کفاره رضا
باز دوره مثلا میشه چه تقلل کفاره بشه چه نشه فرق نداره، در ظاهر قضیه شرطیه تعدد جزا به تعدد شرط دید. این دوام بله. اما مطلب سوم اینه که آیا کفاره ای که برای ترک مبی ثابته، اگه گفتیم مثلا هر شب ترک مبی هر شب یک کفاره داره، آیا موضوع کفاره ترک مبید به منا بالمره هست، به طوری که اگر شخص دو ساعت از شب را در منا بماند و بعد به طرف مکه بره و خارج از منا بشه، ولو تکلیفا عصیان کرده است ولی وضعا کفاره نداره، یا اینکه نه کفاره موضوع ثبوت کفاره ترک مبید در مقدار واجبه. مقدار واجب یکی از دو نصف بود، یا نصف اول یا نصف دوم. کسی که واجب را رعایت نکرد، یعنی تمام نصف اول یا تمام نصف دوم را نمان، این باید کفاره بده ولو سه ساعتش هم مونده، ولو مثلا اگه پنج ساعت هست نصف شب، چهار ساعت و نیمش هم مونده، به اندازه نیم ساعت یا 20 دقیقه هم خارج شده، این باید کفاره بده. خب این قسمت از بحث، اون چیزی که به عنوان مخالف در مسئله ذکر شده فرمایشات مرحوم نائینی هست که ایشون فرموده که در این مواردی که بله شخص بعضی از شب را در منا میماند ولی بعضی دیگر را خارج میشه، ولو نصف ولو نصف شب را نمونده و مخالفت کرده به خاطر انجام واجب، ولی این باید، ولی اینکه ممکنه گفته بشه اینجا جای کفاره نیست، در جایی را که مبید در تمام شب را ترک کرده کفاره داره، به الا کفاره نداره. فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت رأیی برخلاف اونی که از کلمات مشهور فقها استفاده میشه. اون چی که در کلمات اومده اینه که ظاهر کلمات اینه که ترک واجب، مبید واجب موجب کفاره است، ولو بعضش را بماند، بعضیش را در منا بماند. وقت با توجه به این اختلافی که هست، مرحوم نائینی از کجا فرموده، وجه کلام مرحوم نائینی چیه که فرموده که کفاره در جایی است که هیچ قسمتی از شب را در منا نماند، یعنی ترک بالمره، این از کجا در آورده؟ ممکنه مستند مرحوم نائینی در این قولش این باشه که ما به اون روایات مراجعه بکنیم، در اون روایات این بود که شخص در منا نماند و بیتوته در غیر منا بکند، که ظاهر این که یعنی تمام شب را در غیر منا بماند، مثل همون روایت معاویه ابن عمار این بود که لات بیتوته در لیالی تشریق بیتوته در منا بشود، در غیر منا بیتوته نشود. خب کسی که بعضی از شب را در منا بوده، این در حقیقت بیتوته در غیر منا نکرد، چون بخشی از شب را که در منا بوده دیگه، ولو بقیه شب را در مکه بمونه این بیتوته در اون نیست، چون ظاهر بیتوته، بیتوته یعنی موندن در تمام شبه. موضوع کفاره به حسب اون جگر مثل سعیه معابیت و عمار استفاده میشه، موضوع کفاره بیتوته در غیر منا هست. بیتوته در غیر منا لا یستق الا به ترک ماندن در منا کلن، نه با بودن در بعد. این بله وجهیست که میشه برای فتوای مرحوم نائینی ذکر کرد. ولی آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که نسبت به این وجه داده میشه اینه که بله، به لحاظ بعضی از روایات، بعضی از عباراتی که در این روایات برای ثبوت کفاره اومده، میشه از مرحوم نائینی موافق با حرف مرحوم نائینی است، ولی روایات دیگر یا همون روایتی که در صدر او این مطلب اومده یه ذیلی داره، به ذیل او اگه ما التفات بکنیم، در ذیل او تعبیری است که ازش استفاده میشه که ولو در بعض هم باشه، ولو ترک بعضی از مقدار واجب باشه، نه کل مقدار واجب، اینم کفاره داره. و در همین روایت معاویه ابن عمار که حدیث هشتم باب یک بود، بله اول عبارت روایت صحیح معاویه ابن عمار اینه که لا تب لیالی تشریق الا به منا فان بت فی غیرها فعلیک دم، ولی در ادامه اینطور داره فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا الا ان یکون شغلک نسوک او قد خرجت من مکه و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یزر که ان تصبح بمنا. و بعد از اون عبارت که بر تو لازم است که در منا بخوابی و خوابیدن در غیر منا نداشته باشی، و الا اگر ترک بکنی بیتوته در منا را، این کفاره داره. در ذیل او امام فرمود که فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا، اگر تو اول لیل خارج شدی، در این روایت داره که اول لیل یعنی ابتدای شب را در منا بودی و خارج شدی، ابتدای شب را در منا بودی و خارج شدی، این طور نیست که تو رها و آزاد باشی، بلکه باید نصف دوم را برگردی. نصف دوم رو برگردید. این که امام فرمود که اگر شما اول شب بودی رها و آزاد نیستی، باید نصف دوم رو برگردی، این ذیل با توجه به سر که هم حکم تکلیفی رو بیان کرده هم حکم وضعی که ثبوت کفاره را بیان کرده، این عبارت بعدی که بین خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل، این در حقیقت با این عبارت هم این عبارت بعدی فین خرجت اول اللیل، این هم ناظر به حکم تکلیفی هم ناظر به حکم وضعی، یعنی باید بیتوته در منا اتفاق بیفتد، به ترک بیتوته در منا کفاره دارد. کسی که اول شب مونده بعد از اینکه شب وارد شده از منا خارج بشه، این کافی نیست، این باید برگرده، باید نصف دوم رو برگرده. فلا ینتصف اللیل الا وانت بمنا، یعنی باید انجام بده. اون مقدار انجام شده که یک ساعت از اول لیل بود کافی نیست. این که کافی نیست معنیش اینه که ظاهرش اینه که هم به لحاظ حکم تکلیفی هم به لحاظ حکم وضعی، یعنی اطلاق این عبارت فین خرجت اول لیل فلا ینتصف با توجه به این که سر هم در مورد حکم تکلیفی هم در مورد حکم وضعی، اطلاق این اقتضا میکنه که هر دو جهت مورد نظر باشه. اون روایات دیگه ای هم که درش بوده که شخصی که در اشاعن از مکه از منا خارج میشه، بله کسی که اشاعن از منا خارج میشه اونم باید برگرده به منا و نمیتواند بقیه را در مکه یا در غیر مکه بمونه. در اونها هم از اون روایات هم استفاده میشه که موندن در بخشی از شب اگر تکمیل نکنه اون حد واجب را، این گرنه اثری نداره، اثر نداره، نه در امتثال تکلیف اثر داره، امتثال حکم تکلیفی اثر داره و نه در حکم وضعی. در اون عبارت تعبیر دیگری که در اون روایت بود، عبارتی که زار اشاعن حدیث، این در روایت هم در روایت عیسی ابن قاسم اومده هم در روایت معاویه ابن عمار، در روایت عیسی ابن قاسم هم این تعبیر اومده که بله انذار بالنهار او اشاعن فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنا به انذار بعده، ولی اون روایت معاویه ابن عمار بله ان رجل زار اشاعن فلم یزل فی توافی به دعایی و فی سعی بین صفا و المروه حتی یتلو الفجر قال لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله. به این قسمت از روایت استدلال شده به این تقریب در صحیح معاویه ابن عمار حدیث نهم اون باب، که شخصی که در وقت عشا طواف انجام بدهد این اگر تمام شب را مشغول باشد لیس علیه شی، اگر تمام شب را مشغول باشد لیس علیه شی. چرا؟ به جهت اینکه فی طاعت الله هست. کسی که اشاعن طواف می کند اگر همه شب را مشغول عبادت باشد لیس علیه شی، مفهومش این میشه که کسی که اشاعن طواف میکنن اگر همه شب را عبادت نکنه، این علیه شیون دیگه، علیه شیون یعنی باید کفاره بده. خب کسی که اشاعن طواف میکنه، این اطلاق این میگیرد شخصی را که یک ساعت از شب را در منا بوده بعد اومده اشاعن، کسی که یک ساعت از شب را در منا بوده اشاعن اومده در مکه طواف میکنه، این عنوان اطلاق این عنوان اینو میگیره. تقریب استدلال به این صحیح دوم معاویه بن عمار که حدیث نباشه به این تعبیر، به این تقریبه که موضوع در منطوق روایت معاویه بن عمار عدم وجوب کفاره فی منظار اشاعا و بقیه تا طلوع فجر. مفهوم این روایت این میشه که منظار اشاعا اگر تمام شب را مشغول عبادت نباشد فیه کفاره، کفاره همون کفاره معلومه که دم شاته، مفهومش این میشه. این مفهوم این روایت گفتن اطلاق داره، منظار اشاعا و لم یکن تمام لیل را باقی بر عبادت باید کفاره بده، ولو شب را بخشی از شب، یک ساعتی از شب را، اول شب را در منا بوده، که ما اینکه این زمان اتفاق میفته دیگه به خاطر وجود وسیله، یک ساعت رو بیاد ولی در این حال عشاء را در مکه در حال طواف باشه. این اطلاق این عبارته، ولی قبل از این اطلاق، غیر از این اطلاق عبارت، اون روایت قبلی معاویه بن عمار به اون تقریب دلالت داره. اون روایت
بیرون اومد ولی در مکه وارد
نشد،
راه
خواهد اینجا را دیگه تعیید مرحوم ناینی. نه اتفاقا اونم همینه، کسی که اونم یکی از روایاتی که دلیل بر خلاف مرحوم ناینیه. چرا؟ که اون روایت میگه کسی که در مکه مشغول عبادت بود، در مکه بود ولی از اومده از مکه بیرون بله مشغول طواف بود، بعد اومده در طریق، در اون روایت فرموده که اگر از مکه خارج شده، از مکه خارج شده در طریق باید کفاره نداره، ولی اگر از مکه خارج نشد طریق مکه بود، طریق مکه بود باید کفاره بده. خب طریق مکه بود این اطلاق داره دیگه، ولو اون قبلش، اون ساعت اولش در منا بوده. اون روایت هم مثل همین سیه معاویه بن عماره، اون مواردی که شخص در طریق میخوابه، اگر طریق طریق خود داخل شهر مکه باشه این موجب کفاره است، ولو اول شب را در عبادت بود ولی بعد از او در طریق خوابیده. خب کسی که اول شب در عبادت بود در طریق مکه خوابیده این باید کفاره بده، اطلاق داره هم کسی، هم شخصی را که از اول مغرب، از آن مغرب در مکه بود میگیره، هم کسی که یک ساعت اول شب را در منا بوده و بعد اومده در مکه مشغول طواف شده و ثم خرج الی طریق خیابان‌های خود مکه، اون را هم میگیره، اون که به اطلاق میشه. این مال قسمت مطلب سوم. مطلب چهارم هم این بحثه که آیا ثبوت کفاره اختصاص داره به صورت علم و عمد و در صورت جهل و نسیان به موارد عذر کفاره ثابت نیست، یا اینکه نه کفاره اطلاق داره ولو ان جهلن هم ترک بکنه مبید به منارا این باید کفاره داره.